من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و اللعن علی اعدائه اجمعین الی یوم الدین. لو اقر بما یوجب الحد ثم تاب کان للامام علیه السلام عفوه او اقامت الحد علیه رجمن کان او غیره و لا یبعد ثبوت التخییر لغیر امام الاصل من نوابه. در مسئله ششم چند تا فرع مطرح شده بود. فرع اول این است که فرمودن اگر اقرار کند شخص با آنچه که موجب حد است، حالا حدش رجم باشد یا جلد و امثال اینها باشد، اگر اقرار کند و بعد امام مخیر است بین این که او را ببخشد یا حد را بر او جاری کند. در این کلمه تفصیل دادن بین اقرار و بینه که اگر ما یوجب الحد با اقرار ثابت بشود، امام مخیر است بین عفو و اقامه حد، و اگر با بینه ثابت بشود این تخییر وجود ندارد، فقط باید اقامه حد شود. دلیل بر این تفصیل اولا اجماع و شهرت عظیمه بود و ثانیاً روایاتی که هرچند سند آنها بی اشکال نیست، اما با این شهرت عظیمه ضعف سند آنها جبران می شود. این بحث را دیروز به تفصیل توضیح دادیم. فرع دوم این است که فرمودن لو اقر بما یوجب الحد ثم تاب، اقرار بکند پس از اقرار توبه کند. اینجا رو فرمودن کان للامام کذا و کذا، امام مخیر است بین حد و عف. بله، حالا اینم مسئله است، حالا تعبدی است روایات، ولی اصل بله بیانه از نظر شرع اینجوری است، ولی در این حال اینا حکم تعبدی است، ولی اصل عفو اینها خلاف اصل و قاعده است. کسی که مجرم شده است و جرمش اثبات شده باید حد جاری بشود، بر خلاف اصل است طبق روایت عمل میکنه. نکته دوم و فرع دوم این است، امام فرمودن لو اقر ثم تاب، اگر اقرار بکند سپس توبه کند، آنگاه امام مخیر است. پس بنابر این اقرار به ما یوجب الحد موجب تخییر امام هست به شرط اینکه اقرار پس از خودش توبه را در پی داشته باشد ثم تابه، و اگر پس از اقرار توبه نکرد تخییر برای امام ثابت نیست. لو اقر به ما یوجب الحد ثم تابه، پس تفصیل قائل شدن در اقرار بین موردی که پس از اقرار توبه باشد یا پس از اقرار توبه نباشد. اگر توبه بود امام مخیر بین العفو و اجراء الحد، و اگر توبه نبود اجراء حد باید باشد و عفوی در کار نیست. این فرع دوم است که تفصیل قائل شده در اقرار بین ما کان متعقبا به توبه او لم یکن متعقبا به توبه، به تخییر فی الاول دون الثانی. این فرع دوم است. دلیل بر این فرع آیا داریم یا نداریم؟ باید عرض کنیم روایاتی که دیروز خواندیم بعضی از اون روایات مطلق است، از جمله روایت ظریس کناسی، فرمود لا یعفی عن الحدود التی لله دون الامام، غیر از امام کسی حق ندارد در حد الهی عفو و گذشت داشته باشد. گفتیم این روایت ظریس کناسی اطلاق دارد، هم بینه را شامل می شود هم اقرار را، یعنی در هر دو صورت تخییر امام هست. و گفتیم در صورت بینه تقیید شده است به ما هو المشهور بین الاصحاب، در اقرار هم مطلق است، شامل می شود موردی را که توبه کرده باشد یا توبه نکرده باشد. پس اطلاق و عموم روایت ظریس می گوید فرقی نیست در اقرار بین ما کان تائبا بعد الاقرار او لم یکن تائبا، اطلاق و عمومش هر دو صورت رو میگیرد، در هر دو صورت میگوید که امام مخیر است بین العفو و اجراء الحد. این روایت ظریس کناسی است. حالا ببینیم آیا در روایات دیگر مطلبی که این تقیید را کرده باشد وجود دارد یا نه. سه روایت دیگر ظاهرا دیروز خواندیم، یک بازنگری میکنیم. یکی روایت مرسله ابی عبدالله برقی بود که بیانگر فعل امیر المؤمنین بود، شخصی اقر به سرقه پیش امام، حضرت فرمودن از قرآن چیزی بلدی بخوانی؟ گفت سوره بقره رو بلدم. حضرت فرمودن تو را به سوره بقره بخشیدم. اینجا اسمی از توبه و عدم توبه در کار نبود، حتی شائبه توبه هم درش نیست. روایت دوم، روایت محمد ابن یحیی عن طلحت ابن زید بود که نمیدارم دیروز گفتیم یا نه، ظاهرش این است که این دو روایت، این روایت با روایت اولی یکیست. اینجا فقط آمده است که شابون جوانی اقرار به سرقت کرد، فرقش همینه. حضرت هم فرمودن که خوب حالا قرآن میخوانی؟ گفت سوره بقره رو بلدم. حضرت فرمودن تو را به سوره بقره بخشید. ظاهرش اینه که اینا دو تا روایت نیست، روایت واحد است. اگر دو روایت هم باشد مضمونشون واحد است، اما در این حال در مطلب ما تغییری ایجاد نمی کند. در این دو روایت فرقی بین ما کان تائبا بعد الاقرار او لم یکن تفصیلی نیست. روایت سوم، روایت تحف العقول است. ام ان ابوالحسن الثالث از امام هادی علیه السلام، فی حدیث قال و اما الرجل الذي اعترف باللواط فانه لم يقم عليه البينه و انما تطوع بالاقرار من نفسه و اذا كان للامام الذي من الله ان يعاقب عن الله كان له ان يمن عن الله اما سمعت قول الله هذا عطاؤنا فامنن او امسك به غیر حساب. روایت این است، حضرت فرمودن اما شخصی که اعتراف به لواط کرده است، فانه لم یقم علیه البینه، اقامه بینه نشده است، اقامه بینه نشده است، اقرار کرده، یعنی این ما یوجب الحد با اقرار ثابت شده است، با بینه ثابت نشده. و انما تطوع بالاقرار نفسه، خودش پذیرفته که اقرار بکند، خودش پذیرفته که اقرار کند. فرمودن همونطور که امام از طرف خداوند میتواند او را مجازات کند، فلهو کان لهو، امام حق دارد که منت بگذارد از طرف خدا بر این شخص و او را ببخشد. بعد اما سمعت، امام علیه السلام استدلال کردن به آیه شریفه هذا عطا اونا فمنون او امسک، یا منت میگذاری به عفو و گذشت، او امسک به غیر حساب، یا اینکه جلو این عطا و بخشش را میگیری. پس بنابر این، اینم روایت سوم. در این روایت سوم استدلال شده است به این روایت که این روایت اقرار را مشروط به توبه کرده است. کجای روایت؟ کجای روایت؟ ما که در این روایت از توبه مطلبی ندیدیم این روایت بیانگر توبه باشه. فرمودن از این جمله و انما تطوع بالاقرار نفسه، کسی که خودش تطوع یعنی با میل و با رغبت کامل آمده است اقرار کرده بر علیه خودش. معلوم می شود که این شخص پشیمان شده است و چون پشیمان شده است تصمیم گرفته است که امام او را در دنیا پاک کند تا در پیشگاه خداوند تعالی روسیه نباشد و خداوند را با این گناه ملاقات نکند. این تطوع بالاقرار نفسه، نفس خودش را آماده اقرار کرده است، این آمادگی اول با توبه بوده است، بعدن برای این که خودش را از گناه پاک کند آماده اقرار کرده.
پس برداشت
میشه
که بخاطر اینکه زیر فشار نبود
از بله همینه دیگه، یعنی اقرار تحت فشار نبوده، پس بنابراین با میل و رغبت آمده، با میل و رغبت که آمده است معلوم میشه توبه کرده است که آمده است. اونا هم همینطوری دارن استدلال میکنن. خب این تطوع بالاقرار نفسهو، شما خیلی که زور بزنید باید بگید اشعار و اشاره به توبه دارد، ظهور در توبه ندارد. این کلمه دلالت ظاهری و واضحی بر ثبوت توبه ندارد. فرموده است تطوع بالاقرار، شما میگید معلوم میشود پشیمان شده است، توبه کرده است، سپس اقرار کرده. پس این حرف شما ظهور نیست و اگر ظهور نبود قابل استدلال نیست. و ثانیاً بر فرض بپذیریم ظهور است، این بر خلاف خواسته شما دلالت میکند. شما گفتید لو اقر ثم توبه، اول اقرار کند بعدن توبه کند. این برداشت شما این است که اول توبه کرده است بعدن اقرار کرده است. این مطلوب شما را بر فرض که ظهور داشته باشد اثبات نمی کند. پس این روایت لو فرض که دلالت بکند بر توبه، توبه قبل از اقرار را می گوید، توبه بعد الاقرار را نمیگوید. و آن تفصیلی که شما دادید توبه بعد الاقرار بود، مضافاً به این که این جمله آخر یعنی استدلال به آیه ربطی به ما افاده فی الخبر ندارد. در روایت اقرار باللواط است و تخییر امام بین العفو و اجراء الحد، این مطلبی است که در روایت آمده است. آنچه در آیه آمده است مربوط به حضرت سلیمان است سلام الله علی نبینا و آله و علیه السلام، و در رابطه با نعمتهایی است که خداوند به حضرت سلیمان داده و آن حکومتی که لا ینبغی لأحد، هیچ کس اون حکومت رو به دست نیاورده و اون نعمتها مراد از نعمتهای ظاهری است که خدا داده. حضرت سلیمان فرموده است هذا عطا اونا فمنون او امسک به غیر حساب، سلیمان این عطای ما و لطف ما به تو بود فمنون او امسک. پس اصلا ربطی به بحث ما یوجب الحد و اقرار و امثال اینا ندارد. پس این روایت هم نمیتواند مخصص آیا روایاتی باشد که فرمود الامام و مخیرون، پس این جمله لو اقر ثم تاب دلیل قرص و محکمی ندارد، بله دلیل قرص و محکمی ندارد الا الاحتیاط، مگر شما بگید خوب احتیاطش این است که در صورتی که اقرار متعقب به توبه باشد للامام التخییر بین العفو و اجراء الحد، مگر بگید احتیاط، و الا دلیلی بر این که آن روایات مطلقه و عامه تقیید بشود یا تخصیص بخورد وجود نداره. بنابراین نظر این می شود لو اقرب ما یوجب الحد کان للامام عفوه او اجراء الحد ثم تاب، از نظر ما دلیل ندارد. این فرع دوم در این مسئله شریفه. فرع سومی که بیان شده است این است کان للامام عفوه او اقامت الحد، امام معصوم حق دارد در صورتی که ما یوجب الحد ثابت شده باشد با اقرار حق دارد و مخیر است بین العفو و اجراء الحد. حالا اگر قاضی غیر امام باشد، نائب الامام باشد، نائب خاص امام باشد، مثل مالک اشتر که منصوب شده است من طرف الامیر علیه السلام که والی مصر باشد، آیا مالک اشتر هم مخیرون بین العفو و اجراء الحد یا نه؟ این نائب دیگه مخیر نیست. یا مثلا محمد ابن ابوبکر که حاکم مصر است و از طرف امام وکیل تام الاختیار است، منصوب است، اینها رو بهش میگیم نائب خاص، یا در نواب امام اس ارواحنا لتراب مقدم الفدا نواب اربعه که خواستن. نایب عام نایبی است که نایب عام دو تا معنا ممکنه داشته باشه، یعنی ما کان نائبا فی جمیع الامور، عامش از این جهت باشد که فی جمیع الامور نائب است، چنان که مالک اشتر با تمام اختیارات است. گاهی نایب العام معناش اینه که این دوم مراد است. نایب العام یعنی شخص خاصی منصوب نیست، عنوانی در نصب آمده، آن عنوان بر هر کسی که تطبیق کرد آن شخص می شود نائب. اما من کان من الفقها سائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا على هواه مطیعا لامر مولا فعلى العوام ان یقلدوا، عنوان کلیست. فقهایی که این شرائط رو داشته باشن منصوبن من قبل الامام علیه السلام، شخص خاصی که زید ابن ارقم باشد امثال اینا مراد نیست. کل من کان مصداقا لهذا العنوان، این از این جهت نایب عام گفته میشه. فقیه جامع الشرائط، حالا یا در زمان غیبت یا اون جایی که امام صادق در زمان خودشون فرمودن فعنی قد جعلته علیکم حاکمن، فرقی نمی کند. بنابراین نایب عام آیا مثل امام مخیرون بین العفو و اجراء الحد، یا این تخییر منحصر در امام معصوم است و غیر از معصوم بقیه باید اجراء حد بکنن، حق عفو ندارن، تخییر مربوط به امام معصوم است. حالا روایت رو باید نگاه کنیم. روایت زری سکناسی این بود لا یعفی عن الحدود التی لله دون الامام، غیر از امام حق ندارد در حد الله کسی دیگری را عفو بکند. پس عفو اجراء حد معلومه، ولی عفوش مربوط به امام است، دون الامام حق ندارد. بعد دنباله روایت فاما من کان من حق الناس فی حدن لا بأس بأن یعفی عنه دون الامام، اما در حقوق الناس دون الامام هم حق عف دارد. این بیان امامه، تصریح دارد بر این که این تخییر مربوط به امام است، در غیر امام این تخییر وجود ندارد.
با اذن امام میشه دیگه،
بل اگه اذن امام بود که امام است دیگه. حالا اینجا اگر ما خواسته باشیم این بحث را بپذیریم که تفصیل بدیم بین تخییر امام و عدم و تخییر لغیر الامام، این تفصیل آیا این تفصیل درسته یا این تفصیل درست نیست؟ به روایات نگاه کنیم. اولا در روایات ما امام منحصر در امام معصوم نیست، روایات متعدده داریم، کلمه امام آمده، امام عادل اگر آمده است مراد حاکم عادل است، منحصر در امام معصوم نیست. هذا اولا. ثانیا تو روایت شریح چنین آمده است، امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودن یا شریح قد جلست مجلسن لا یجلسه الا نبی او وصی نبی او شقی، جایی نشستی که این در اینجا سه گروه میتوانند باشند: یک نبی باشد، دوم وصی نبی باشد، سومی شقی هست، یعنی لا یجوز له القضا. پس بنابراین وصی نبی جای نبی هست، وصی نبی، و وصی نبی له ما کان للنبی صلی الله علیه و آله و سلم، والوصی اعم من المعصوم و غیر المعصوم، چنان که از روایات استفاده میشه اینی قد جعلته علیکم حاکمن یا قد جعلته علیکم قاضیان، همه اختیارات را به او دادم. و ادله‌ای که اثبات میکند ولایت فقیه جامع و شرائط را خاصه بر قضا، نسبت به قضا که دیگه حرفی نیست، ولایت فقیه اگر مورد انکار هم قرار بگیرد، مورد انکار است در امور اجتماعی توسط بعضی، اما در بحث قضا دیگه مورد انکار نیست. در این که فقیه مقام قضا را از طرف معصوم دارد، پس بنابراین مجموعه ادله به ما این مطلب را می فهماند که امام اختصاص به امام معصوم ندارد، لذا این تفصیلم بین امام معصوم و غیره که تخییر در امام معصوم باشد دون غیرهی حتی نایب عامش، این تفصیل هم معلوم نیست مستندی داشته باشد الا ان یکون الاستناد و اول مستند و هو الاحتیاط. بله اهوت این است، اما اقوا آن است که فرقی بین امام معصوم و قاضی عادل شرعی وجود ندارد. پس این تخییر لا یختص بالامام، فقط در غیر امام هم این تخییر هست. اللهم ان الاهوت هو الاختصاص. بله اهوت این است ولی اقوا این نیست. اینم فرع سومی که در اینجا آمده، فرمود کان للامام عفوهو. در پایان این فرع فرمودن و لا یبعد ثبوت و تخییر لغیر امام است. بله اونایی که با همون شرایطی که امام فرمودن. و اما تفصیل دیگری که در این فتوا آمده است و فرع چهارم این است که فرمودن رجمن کان او غیرهو، فرقی نمی کند که این حدی که امام مخیرون بین العف و اجراء الحد، فرقی نمی کند که این حد رجم باشد یا این حد غیر رجم باشد، فرقی نمی کنه. حدودی که به وسیله اقرار و یا بیانه ثابت میشه متفاوت است. اگر احسان ثابت بشود و محسنه باشد شخص، باید رجم بشود. اگر محسنه نباشد باید مأت جلده باشد. در شرب خمر جلد است، در قتل قصاص است، در عمل شنیع لواط یا دیوار روش خراب کنن یا به آتش بسوزانن و یا اینکه از بلندی او را پرتش کنن، این هاست. بنابراین حد در موارد مختلف فرقی نمی کنه، فرق می کنه. آیا این تخییر امام در مورد حدودی است که خیلی پایینه مجازاتش، مثل شلاق خوردنه، یا این که نه فرقی نمی کند که مجازات شدید باشد یا غیر شدید باشد، فرقی نمی کنه؟ فرمودن که فرقی نمی کند، رجمن کان او غیره. دلیل این فتوا همان اطلاق روایت ظریف است. فرموده لا یعفی عن الحدود التي لله دون الامام، این حدود جمع با الف و لام است، اولا خودش حدود جمعه، ثانیاً الف و لام الحدود الف و لام استغراق است، یعنی جمیع الحدود ایم ما کان، بنابر این از این اطلاق و عموم استفاده می شود که فرقی بین رجم و غیر رجم وجود ندارد. فما افادهو قدس سره فی محله، و درسته در این فرع چهارم نظر همین است که فرقی بین حدود نیست و روایات عام است. مسئله ششم به پایان رسید. و اما بحث مسئله هفتم، مسئله هفتم یا یک مطلب دیگری که در این فتوا آمده، نوشته حقوق الله. حقوق الله، حقوق الناس چی؟ این هم دیگه بحث نکردیم، این مطلب رو بحث نکردیم. اون چه که در روایات آمده بود، فرمود لا یعفی عن الحد التی لله الا الامام، فرمود حدی که لله هست فقط امام میتواند ببخشد و الا غیر امام تخییر بین عفو و اجراء حد ندارد. اما اگر حق الناس باشه چی؟ اگر حق الناس باشد چی؟ در حق الناس چی میگی؟ در حق الناس آیا امام مخیر هست بین العفو و اجراء الحد یا امام مخیر نیست؟ مثل چی؟ مثل حد قذف، مثل حد قذف، بله حد قذف، شخصی دیگری را نسبت به عمل ناروایی داده است، باید حد قذف بخوره. امام میتواند این حد را ببخشه یا نمیتواند؟ یا در باب لعان، در باب لعان آیا امام میتواند ببخشد یا حق بخشیدن نداره؟ ظاهرش اینه که این بحث اف خلاف قاعده است، اولا در حقوق اللهش هم خلاف اصله، چون اصل و قاعده این است وقتی ما یوجب الحد به اثبات رسید، پشت سر باید اجراء حد بشود، باید اجراء حد بشود. عفو از او و تخییر بین العفو و الاجراء خلاف اصل، در خلاف اصل باید یقتصر علی مورد النص، باید اکتفا بشود به مورد خاص استثنائی. مورد خاص استثنائی حق الله، در حق الناس روایت نداریم که امام حق عفو دارد یا ندارد. اگر روایت نداریم طبق قاعده باید عمل بشود و قاعده این است که اجراء حد باشد و عفوی در کار نیست. هذا اولا. و ثانیا حق الناس حق مردمه، باید صاحب الحق راضی بشود. اگر صاحب الحق راضی نشد حق عف کسی ندارد. بنابراین این مطلب هم به عنوان فرع چهارم در این مسئله مورد توجه انشاءالله قرار بگیرد. و اما مسئله هفتم، فرموده است لو
روایات
چه نظر؟
نه
حق الله بوده تو روایت ظریف کناسی که اصل بود، فرمود لا یعفی عن الحدود التي لله دون الامام، حدودی که لله باشه. نه اونجا حق مردمه، در بعضی از حدود حق الله و حق الناسه، مثل حد سرقت من جهتن حق الناس است که باید پرداخت بشود حق مردم، مال مردم زایه نشود. اینجا امام حق عف ندارد. من جهتن حق الله هست که باید دستش قطع بشود، فقط او ایدیه هما، اینجا حق الله هست. لذا اون موردی هم که امام بخشیدن نسبت به حق اللهش بود که قطعش باشه، حضرت فرمودن دستتو بخشیدم، یعنی دستو قطع نمی کنم، اما حق مردم باید پرداخت بشود. پس بنابراین اینجا اگر دقت کنیم عفو امام موجب میشود که ظلم به مردم بشود. پس حق الناس قابل بخشش نیست، تخییر منحصر از حد اقل قضیه اینه. شک میکنیم که امام حق تخییر دارد یا نه، باید اکتفا بشود ارا مورد الیقین که نص حق الله. روایات دیگر مؤید او هست. خوبه، حالا قابل اگر خواسته باشی میگن با آقای خویی رحمت الله علیه گفتن که آقا فلانی عادل نماز بخونه، فرمود اون عادلی که تو میگی که معصوم باشد نخه، اینجور نیست، ولی عادلی که پشت سرش نماز بخونه هست، برید پشت سرش نماز. گاهی خیلی اگه خواسته باشی ور بری خیلی ممکنه چی بشه، خیلی روایات اونقدر کم به دست بیاد که شما یک دفترچه کوچکی بیشتر روایت نداشته باشی. اگر خیلی خواسته باشی ور بری به روایات که اینجا چنینه، اینجا تمام نقصهای کوچک رو هم موجب کنار زدن خبر قرار بدی، اینجوریه. ولی ابن محبوب از ظریف کناسی نقل شده، اولا در رابطه با ظریف کناسی ذمی نیامده است، ذمی نیامده است. البته گرچه گفتن لا یرد فیه مدح ولا ذم، نه مدحی آمده نه ذمی، یعنی تصریح به وساقتش نشده است. اما این که ابن محبوب از اصحاب اجماع است و از او نقل کرده، گفتن اجمعت الصحابه بر این که آنچه اصحاب اجماع نقل کردن با او معامله روایت صحیحه می کنن. وقتی این طور هست کفایت می کنه در اعتبار حدیث. به ما یعفی دون الامام، یعنی نه اینکه قاضی میتونه ببخشه، این دون الامام یعنی خود صاحب حق میتونه ببخشه.
بعثه داره، یعنی اشکالی هم نداره که اون
کسی که امام نیست بیاد ببخشه.
بله دیگه حق دیگه.
بله اونجا مراد از دون الامام صاحب الحق.
بله این که مسلمه صاحب الحق میتونه.
بله
طلب
بعثت
دون الامام این
شاید سیاقش
این باشه که
من اینجوری یعنی قاضی معمولی هم حق افتاده خلاف قاعده است، خلاف قاعده و اجماع، این برداشت خلاف اجماع.
اجماع اینه که امام تو
حق و ناس نمیتونه، قاضی دیگه به طریق اولا نمیتونه، غیر امام به طریق اولا نمیتونه. مراد از دون الامام در اونجا صاحب الحقه. خب و اما مسئله هفتم، فرمودن لو حملت المرأة التي لا بعل لها لم تجد لم تهد الا مع الاقرار بالزنا اربعن او تقوم البینتو علا ذلك و لیس علا احدن سؤالها ولد تفتیش عن الواقع. کلی مسئله این است اگر شخص بدون شوهر حامل شد، یه وقت خودش اقرار به زنا کرده یا بیانه قائم شد بر این که زنا کرده، اونجا حد جاری میشه. و اما اگر اقرار نکرد، کسی حق ندارد در زندگی مردم تحقیق و تفحص کنه که این بچه از کجا بود، به کسی مربوط نیست. بله به کسی مربوط نیست و حد جاری نمیشه. حالا بحث بعدن. و صلی الله علیه و آله.